أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سال دهم بعثت پیغمبر اکرم، سه سال قبل از هجرت رسول الله، یعنی سالی که محاصره مسلمون ها تو شعب ابی طالب تمام شد، چون از سال هفتم بعثت ظاهرن تا دهم بعثت مسلمان ها در شعب ابی طالب تحت محاصره بودن و در سال دهم بعثت این محاصره پایان یافت و مسلمان ها اجازه پیدا کردن از شعب بیرون بیاد و برگردن به شهر مکه. خب بعد از سه سال مشقت های سنگین و بیرون آمدن از شعب و بازگشت به مکه، دو حادثه تلخ و جانگداز برای رسول الله اتفاق افتاد که به همین مناسبت سال دهم بعثت رو عام الحزن نام نهادن، یعنی سال حزن و اندوه و غم. اولین حادثه در روز هفتم ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد. عموی بزرگوار پیامبر اکرم، پدر بزرگوار امیرالمؤمنین، از این عالم پرواز کرد و داغ سنگین غم مرگ ابو طالب بر دل پیامبر نشست. میدونید ابو طالب عموی پیامبر، ابو طالب هم کنیه اوست. نام ابو طالب یعنی پدر امیرالمؤمنین دو جور نقل شده، هم عبد مناف نقل شده هم عمران نقل شده، هر دو جور نقل شده. وقتی که عبدالمطلب در سن 8 سالگی رسول الله در سن پیری میخواست از این عالم بره، ابو طالب رو صدا زد. میدونه عبدالمطلب به یتیم عبدالله، به نوه گرانبهای خودش پیامبر اکرم، عجیب عشق میورزید و جای پدر رو پر کرده بود برای پیامبر، این پدر بزرگ عظیم. وقتی که حالا این پدر بزرگ داره از دنیا میره و پیامبر تو 8 سالگی، عبدالمطلب تو لحظه های آخر ابو طالب رو صدا میزنه، یه فرزندم پیامبر رو به تو میسپارم، بس تو میخوام که مثل جانت از او حفاظت کنی. ابو طالب هم به پدر عرض میکنه که ای برادر زاده من، عین فرزند منه و شما مطمئن باشید که من اندکی کوتاهی نخواهم کرد در حفظ و نگهداری او و حمایت و دفاع از او. از این زمان، یعنی لحظه مرگ عبدالمطلب، تا روز هفتم ماه مبارک سال دهم بعثت، این فاصله 42 سال، ابو طالب با همه شأن والایی که داشت، بزرگ قریش بود، بزرگ مکه بود، رئیس مکه بود، یک تنه سینه سپر کرد در برابر رسول الله و در مقابل هجمه های مشرکین و کفار از پیامبر دفاع کرد و حمایت کرد. همین ایام شعب ابو طالب، خب پیغمبر و مسلمون ها در شعب محاصره شدند. ابو طالب اظهار اسلام نکرده بود. امام صادق علیه السلام در یه روایتی است بنا به اونچه که نقل شده، قریب به این مضمون فرمودن ابو طالب مثل اصحاب کهف بود. اصحاب کهف در عین اینکه موحد بودند، اما در دربار حکومت شرک‌آلود زمان خودشون هم زندگی میکردن و اظهار ایمان و توحید نکردن، تا زمانی که جدا شدند و اون هجرت رو کردند و بعد هم در اون غار اون وقایع براشون اتفاق افتاد. امام صادق علیه السلام بنا به نقل فرمودن ابو طالب هم مثل اصحاب کهف و به دلیل اینکه هم ایمان آورده بود هم تقیه میکرد و اظهار نمیکرد، دو برابر دیگران اجر داشت. خب ابو طالب به دلیل این تقیه این امکان رو داشت که هم بین مشرکین زندگی کنه در مکه و هم رئیس اونها بود، اما علی رغم همه اینها از ریاست و از آسایش و امنیت خودش چشم پوشید و تمام فامیلای پیغمبر رو از بنی هاشم صدا زد که فامیلای خودش بودن و گفت معنا نداره رسول الله در شعب ابی طالب در سختی و تنگنا باشه و ما تو مکه راحت باشیم. لذا چشم از ریاست مکه پوشید ابو طالب و همراه خانواده و خاندان آمد کنار رسول الله. این 3 سال تو شعب زندگی کرد، این یگانگی با رسول الله رو میرسونه. و چند روز بعد از خروج از شعب ابی طالب در سال 10 بعثت بود که ابو طالب که سن بالایی داشت کهنسال بود و این 3 سال مشقت‌ها و رنج‌های زندگی در شعب او رو به شدت کاهیده و رنجور کرده بود، چند روز بعد از تموم شدن محاصره شعب ابو طالب از دنیا رفت. علی‌ای حال ابو طالب تو این 42 سال حامی و مدافع رسول الله بود با همه وجودش و عشق می‌ورزید به رسول الله. عجیبه تو همین 3 سال تو شعب ابو طالب، ابو طالب پسرهای خودش رو شبها دستور می‌داد برن در رخت خواب رسول الله به جای پیامبر بخوابن، پیامبر رو می‌برد یه جای دیگه. یعنی بچه‌های خودش رو سفر بلای رسول الله، اینقدر عاشق پیامبر. پیغمبر اکرم 12 ساله بودن بنا به نقل که ابو طالب قصد کرد به یه سفر تجاری بره. حالا اینجوری که نقل شده تو تواری، خب پیغمبر اکرم یه پسر 12 ساله، نه پدری نه مادری، تنها حامی او ابو طالب، او هم داره میره. بذار یه جوری پیغمبر بغض کرده بودن ظاهرا، ابو طالب هم دل نمی کند از جدا شدن از پیغمبر، با اینکه اصلا بنا نداشت پیغمبر رو ببره همراه خودش تو این سفر طولانی. اما وقتی پیغمبر آمدند و اظهار کردند که من رو چجوری رها میکنی ای عمو و میری، ابو طالب دید نمیتونه جدا شه از رسول الله، با اینکه جایی و مرکبی هم پیشبینی نشده بود برای پیغمبر. ابو طالب پیامبر رو همون مرکبی که خودشون سوار بودن سوار کردن و در طول این سفر طولانی با خودشون بردن. اینجوری عشق می‌ورزید به رسول الله. شهر مکه دچار قحطی آب شدید شد، خشکسالی سنگینی آمد. مردم مکه آمدن پیش ابو طالب از این بزرگ قریش خواهش کردن که تو برو دعا کن بلکه باران بباره. ابو طالب پیامبر اکرم رو که در سن کودکی بودن ظاهرن همراه خودشون برداشتن بردن مسجد الحرام کنار کعبه و خدا رو قسم دادن به حق این پسر که خدایا باران رو نازل کن. تو ایامیه که هنوز خبری از اسلام نیست، صورت ظاهر تاریخ نقل میکنه در حالی که آسمان ذره ابر درش نبود، ظرف چند لحظه آسمان مکه پر از ابرهای متراکم شد و باران سیلاسایی در مکه بارید. یه شعر زیبایی هم همونجا ابو طالب در شأن پیغمبر اکرم گفت که از زهرا سلام الله علیها تو لحظه های نزدیک به رحلت پیامبر همین شعر رو بالای سر پیغمبر خواندن. ابو طالب به شدت مورد بیمهری غالب اهل سنت. علتش هم معلومه، علت عداوت با علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین. اونها برای اینکه بتونن از هر راهی ضربه بزنن به امیرالمؤمنین، یکی از راه‌ها هم این تشخیص دادن که بگن ابو طالب مشرک زندگی کرد و مشرک مرد و اهل دوزخه. حتی بعضی از آیات قرآن رو هم که بعد از عذاب داده شده، بعضی از اهل سنت دیدم نسبت دادن، گفتن این در شأن ابو طالب نازل شده علیه السلام. این مال کینه‌ای که نسبت به امیرالمؤمنین داره، میخوان از این راه هم ضربه‌ای به امیرالمؤمنین بزنن، در حالی که ایمان ابو طالب ذره ای جای تردید نداره. خاطرم هست یکی از علمای سنی تو عربستان در اساس یه تحقیقی که کرده بود به این نتیجه رسیده بود که ابو طالب مؤمن بود و مؤمن از دنیا رفت. یک کتابی نوشت تو این زمینه، شاید حدود 300 صفحه تقریبا حجم کتاب. به محض اینکه این کتاب منتشر شد، این مؤلف سنی رو گرفتن زندانش کردن و اول حکم اعدام براش بریدن، بعد دیگه سر و صدای زیادی ایجاد شد تو جهان اسلام، از جمله توی بیشتر توی کشورهای شیعی، و تخفیف دادن به حبس ابد و بعدها باز مراجع تقلید شیعه هیئتایی رو اعزام کردن به عربستان و سعودی و فشاری وارد شد تا اینکه بالاخره تخفیف دادن به اینکه ظاهرا 80 تازیانه بهش بزنن و به جرم اینکه چرا تحقیقات او به این نتیجه رسیده که ابو طالب مؤمن، در حالی که علائم ایمان ابو طالب اینقدر زیاده که هیچ انسان منصفی نمیتونه ذره ای تردید بکنه در اینکه ابو طالب مؤمن بود با همه وجود. یکی از دلایل بسیار آشکارش اشعاری است که از ابو طالب باقی مونده و سخنانی است که از او باقی مونده که صراحت داره در این بحث. اشعار متعددی است، خودشون میهم نقل کردن، اصلا دیوان ابو طالب باقی مونده، یه دیوان شعری است، اشعار ابو طالب رو جمع کردن به نام دیوان ابو طالب، و توی دیوان اشعار متعددی است که تصریح میکنه برای اینکه پیغمبر اسلام پیغمبر. حالا وقت نیست من اون اشعار رو بخونم همش، یه دو بیتیشو میخونم براتون. این شعر مال ابو طالب پدر امیرالمؤمنینه، میگه لیعلم خیار الناس ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبی کموسی و المسیح ابن مریم اتانا به خدا مثل ما اتیا بهی فکلن به امر الله یهدی و یعصمون. میگه همه خوبان مردم، مردم نیک بدانند، باید بدانند که چی؟ که پیغمبر اسلام نبیون کبوسا و المسیح ابن مریم، او پیامبریست همانند موسی ابن عمران و همانند مسیح پسر مریم. اتانا به هدا، او با هدایتی آمده پیغمبر اسلام برای ما، هدایتی رو برای ما آورده، مثل ما اتیا بهی، مثل همون هدایتی که موسی و مسیح آوردن. فکلون به امر الله یهدی و یعصمون، و همه اینها یعنی پیغمبر اسلام، موسی ابن عمران و عیسی ابن مریم، همه اینها به امر الهی هدایت میکنن و انسان رو از معصیت و گناه نهی میکنند و باز میدارن. خب کسی که یه همچین شعری به این صراحت گفته، چجوری میشه بهش گفت این مؤمن نبود، مسلمان نبود و از دنیا؟ و حالا اشعار متعدده. باز نقل شده تو تاریخ وقتی که ابو طالب در همین هفتم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت عام الحزن داشت از دنیا میرفت، پسرهاش رو صدا زد و به پسرهاش وصیت کرد که به پیامبر وفادار بمونند، از پیامبر دفاع کنند و به آیین و در واقع پیروان پیغمبر بگروند. چطور اون وقت میشه گفت ابو طالب مؤمن نبود، مسلمان نشد و کافر از دنیا رفت، مشرک از دنیا. این یه دلیل سخنان خود ابو طالب، اشعار ابو طالب. دلیل دوم دفاعهای جانانه با و با همه وجودی است که ابو طالب از پیغمبر اکرم که به خاطر ادعای نبوت مورد حمله قرار گرفته بود انجام داد. با همه هستیش از پیغمبر دفاع کرد در برابر مشرکین. میگه ممکنه یه مشرک همچی کاری رو بکنه؟ یه جلسه ای تو خونه خود ابو طالب تشکیل شده بود، سران قریش همه جمع شده بودن برای اینکه تصمیم بگیرن برای مقابله با ادعای پیامبری پیغمبر اکرم. خب جلسه هم تو خونه ابو طالب، رئیس قریش بود دیگه، منزل او محل جمع شدن. بحث هاشون رو کردن، آخر الامر عقبت ابن ابی معیط یا عقبت ابن ابی معیط، که اینم یکی از همون سرکردگان مشرکین بود، گفت آقا هیچ راه حلی نداره این قضیه، نصیحت و موعظه روی او کارگر نیست، چاره جز این نداریم مگر اینکه او رو بکشیم و ترورش کنیم، باید این کار رو کرد. خب جلسه تو خونه خود ابو طالب بود، ابو طالب به خاطر اینکه میزبان بود ادب کرد، چیزی نگفت، جلسه ختم شد. اون روز رسول الله طبق برنامه معمول به منزل بر نگشتن، تا پاسی از شب رفته پیامبر نیامدن به خانه. ابو طالب به شدت نگران و تقریبا دیگه به یقین رسید که رسول الله رو ترور کردن. به خاطر این جوانان سلحشور و شجاع بنی هاشم رو احضار کرد، گفت همه تون با سلاح بیایید خونه من، کارتون دارم. همه اینا جمع شد، گفت الان هممون با هم میریم مسجد الحرام، هر کدوم از شما بشینید کنار دست یکی از سران قریش که مشرکن. به محض اینکه من فلان جمله رو گفتم شما درنگ نکنید، شمشیر رو بکشید و اون کسی که بغل دستتونه بزنید بکشید و اینجوری در واقع انتقام خون پیامبر رو ما بگیریم. آماده شده بودن برای اینکه حرکت کنن به سمت مسجد الحرام. درست تو همین لحظه ها زید ابن حارثه از راه رسید. زید ابن حارثه رو میدونید دیگه، غلام خدیجه بود که خدیجه هدیه کرد به پیامبر، پیامبر او رو آزاد کردن و پسرخوانده خودشون قرار داد. زید ابن حارثه آمد خونه ابو طالب، دید عجب صحنه ایه، گفت بابا چرا قصد همچین کاری کردید؟ پیغمبر سالم زنده است، الان تو خونه فلان مسلمون حضرت داره تبلیغ اسلام میکنه، نگران نباشید اتفاقی نیفتاده. و بعد دوان دوان زید ابن حارثه خودش رو رسوند به اون منزل خدمت رسول الله و داستان رو نقل کرد، گفت همچین اتفاقی داره میفته. پیغمبر آمدن وارد خونه ابو طالب شدن. تا وارد خونه ابو طالب شدن، چشم ابو طالب به جمال رسول الله که افتاد، عشق از چشمای ابو طالب جاریش و گفت عزیز دل من به سلامتی الحمدلله. اما برای اینکه جواب اون حرف عقبت ابن ابی معیط رو ابو طالب بده، گفت فردا صبح همه شما جوانها با همین سلاحایی که همراهتونه بیارید، کار داریم با این مجموعه رو همراه خودش راه انداخت. اومدن مسجد الحرام در حالی که همه سران قریش نشسته بودن تو مسجد الحرام. یهو دیدن ابو طالب با گروه زیادی از جوانان بنی هاشم، جوانان سلحشور و شجاع، وارد مسجد الحرام شد. تعجب کردن چیه داستان. ابو طالب شروع کرد به صحبت، گفت یادتونه اون حرفی که عقبت ابن ابی معیط زد؟ بدونید من دیشب قصد داشتم کاری رو انجام بدم. ببینید تمام این جوانهایی که همراه منن مسلحن، بعد دستور داد سلاحاتون رو بیرون بیارید نشون دادن. خب دیشب من قصد داشتم چون گمان کردم شما اون حرف رو عملی کردید بیام تمام شما رو از دم تیغ بگذرونم اون بکشم. بعدان به شما اعلام میکنم اگر چنین کاری نسبت به رسول الله بخواید انجام بدید، چنین فرجامی در انتظار شما خواهد. و کسی که اینجوری مدافع رسول اللهه در برابر مشرکین، میشه گفت این مسلمان نبود، مؤمن نبود. یا کسی که فرزندان خودش رو سپر جان رسول الله میکنه، میگه تو بستر او بخوابید، شما به جای او کشته بشید اگر قرار او ترور بشه. 3 سالشه و ابو طالب، این میشه گفت ایمان به رسول الله نداشت. خیلی بی‌انصافیه. هر شب امیرالمؤمنین رو میخوام اون جای پیغمبر، وقت میشه گفت این فرد ایمان به رسول الله نداره که نور چشم خودش برجسته ترین فرزند خودش رو داره فدا میکنه برای رسول الله. نکته سوم هم اظهار نظرهایی سخنانی است که دوستان و نزدیکان ابو طالب ابراز کردن. خود کتاب های اهل سنت نقل کردن. وقتی که ابو طالب از دنیا رفت، امیر المؤمنین علیه السلام فرزند رشید ابو طالب آمد خدمت رسول الله و خبر رحلت پدر بزرگوارش رو به رسول الله داد. تاریخ نقل کرده که وقتی این خبر به پیغمبر رسید، های های پیامبر گریست، به شدت اشک ریخت، اشک ماتم و اندوه. بعدم دستور داد پیکر مطهر ابو طالب رو غسل بدن، کفن بکنن، به آیین مسلمانی او رو به خاک بسپارن. چطور ممکنه بگیم ابو طالب مؤمن نبود، مسلمان نبود، مشرک و کافر از دنیا؟ و بعد از خدا برای ابو طالب طلب مغفرت کرد رسول الله، دعا کرد در حق ابو طالب. پیامبر در مورد مشرک چنین کاری رو میکنه؟ از امام سجاد علیه السلام روایت هست، چون این حرفا از همون سطح اسلام بود دیگه، از زمان خود امیرالمؤمنین این کینه ها، این احقاد به تعبیر دعای ندبه، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون، این کینه هایی که از جنگ های نخستین روزهای ظهور اسلام در قلب مشرکین نسبت به امیرالمؤمنین انباشته شده بود، از همون روزها این حرفا مطرح. تو زمان امام سجاد علیه السلام همین حرف مطرح شد در مورد ایمان ابو طالب. بنا به اونچه که روایت شده، امام سجاد فرمود آخه چه حرفی شما میزنی؟ میگه خود شما نقل نکردید که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بنت اسد از سابقات در اسلامه. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و همسر ابو طالب. اینو که خودتون قبول دارید که از نخستین زنانی است که سبقت در اسلام گرفت و اسلام آورد. خب اگر ابو طالب مشرک بود و مشرک زندگی کرد و مشرک مرد، مگر ممکن بود که این بانوی بزرگوار مسلمان تا آخر عمر در خانه ابو طالب زندگی کنه و همراه او باشه؟ چه اتهامیه که به ابو طالب میزنه؟ اگر ابو طالب مشرک بود، به محض اینکه فاطمه بنت اسد ایمان می آورد، طبق حکم اسلام باید از او جدا میشد. به امام باقر علیه السلام باز بنابرای یه روایتی که نقل شده، بنابرای نه همین مسئله رو مطرح کردم. یه حرف حرفیه که این کینه های نسبت به امیر المؤمنین و تبعات او نسبت به بستگان امیر المؤمنین یک روز هم متوقف نشده در طول تاریخ است. زمان امام باقر بود. امام باقر علیه السلام قریب به این مضمونه، حضرت فرمودن ایمان ابو طالب بر ایمان بسیاری از مؤمنین و مسلمان ها ترجیح داره. و فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام دستور میداد که افراد برن به نیابت و نیت ابو طالب حج به جا بیارن. چطور ممکنه ابو طالب مسلمان نبود و امیر المؤمنین چنین دستوری میداد؟ چه حرفیه شما راجع به ابو طالب بزنید؟ تنها امیر المؤمنین نیست که مظلومه، مظلومیت او اینقدر گسترده است که بستگان او رو، شیعان او رو، همه اهل بیت او و اصحاب او رو و دوستان او رو در طول تاریخ هدف قرار داد. باز زمان امام صادق علیه السلام بود بنابراین که عرض کردم همین مسئله مطرح شد. امام صادق علیه السلام فرمودن ابو طالب ایمانش مثل ایمان اصحاب کهف، او دو برابر دیگر مؤمنان اجر. به هر حال ایمان ابو طالب ذره ای تردید درش نیست و هر کسی انکار کنه روی بغض به امیرالمؤمنین این ایمان رو نشون دهنده نهایت کینه توزی اوست، نمیشه گفت جهل او، چون چیزی به این آشکاری کی میتونه نسبت بهش جاهل بگه. بر صورت همونطور که عرض کردم در روز هفتم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت نقل قویتر رحلت ابو طالب علیه السلام، البته یه نقل دیگری هم وجود داره دیدم، 28 ماه رجب نقل کردن، ولی نقل قوی تر همین 7 ماه مبارک رمضان رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام رو به فرزند بزرگوارشون امیرالمؤمنین و سلاله پاکشون امام عصر ارواحنا فدا تسلیت میکرد. از حادثه ی رحلت ابو طالب 3 بیشتر نگذشته که دومین داغ جانگداز بر قلب پیامبر وارد شد، همسر با وفای رسول الله خدیجه سلام الله علیها، او هم از دنیا رفت پناه به خدا. ابو طالب حامی و مدافع رسول الله و خدیجه آرام بخش دل و قلب و جان پیامبر، هر دو با هم رفتند. همونطور که پدر و مادر رسول الله در سنین طفولیت رفتند و او تنها ماند، یک بار دیگه این حادثه تکرار شد. این بانوی بزرگواری که در روایات متعدد من دیدم که بعد از رحلت خدیجه سلام الله علیها تا پایان عمر پیامبر هر بار که به یک مناسبتی نام خدیجه برده می شد حال پیغمبر دیگر بود، اشک تو چشمهای رسول الله علیه. حتی دیدم بعضی از جاها بعضی از همسرای دیگه پیغمبر مثلا عایشه برگشت به رسول الله عرض کرد که یا رسول الله، حالا خدیجه یه پیر زنی بود مرد، خدا که بهتر از او رو نصیب شما کرد. حضرت فرمودن دهنتو ببند، حالا غریبه به این مزمون، شما کجا و خدیجه کجا، کی خدیجه رو میشناسه؟ او زمانی که من تنها بودم هیچ یار و حامی نداشتم، اولین فردی بود که به من ایمان آورد و با همه ی هستی خودش رو فدای من کرد، شما کجا و خدیجه کجا. خب خدیجه سلام الله علیها بنابر نقل تاریخ 15 قبل از عام الفیل متولد شد. مادر خدیجه سلام الله علیها نامش فاطمه بود، همونطور که دختر خدیجه سلام الله علیها فاطمه نام گرفت. پدر خدیجه سلام الله علیها هم خویلد بود، لذا خدیجه بنت خویلد نام گرفت این دختر بزرگ. جالبه تو دوران جاهلیت من دیدم که حضرت خدیجه سلام الله علیها رو طاهره صدا می زدن، یعنی به خاطر نهایت درجه طهارت و پاکی و تقوا و نزهت روح این بانوی بزرگوار، با اینکه اسمش خدیجه بود او رو طاهره صدا می زدن، همونطور که پیغمبر اکرم رو امین می خواندن خدیجه سلام الله علیها رو هم طاهره صدا می زدن. خب این بانوی بزرگوار ثروتمندترین بازرگان مکه بود، ثروت انبوه، خانه مجلل، امکانات بسیار اشرافی، از همه دنیا بهترین چیزها جمع شده بود، زینت آلات تو خونه یک زن اشرافی ثروتمند بازرگان، در عین نهایت طهارت و نزهت و در عین رقت قلب و مردم دوستی و خدمت به خلق. و خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج با رسول الله دو بار ازدواج کرده بود. همسر اول خدیجه سلام الله علیها بنا به اونچه که نقل شده ابو هاله تمیمی نام داره. حضرت خدیجه از این ابو هاله یک پسر به دنیا میاره که اسمش هند قرار میگیره، هند ابن ابی هاله. این یکی از اصحاب امیرالمؤمنینه که تو جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین شهید شد. این اولین پسر خدیجه سلام الله علیه است. بعد از مرگ ابو هاله، ابو هاله از دنیا میره و خدیجه سلام الله علیها بیوه میشه. دومین فردی که ازدواج میکنه با خدیجه سلام الله علیها عتیق ابن عائض نام داره. از این عتیق هم خدیجه سلام الله علیها یک دختری به دنیا میاره، نام اون دختر رو هم هند یا هنده میگذارن. عتیق هم از دنیا میره. خدیجه سلام الله علیها بیوه است و سرمایه‌دار بزرگ و بازرگان بزرگ که سرمایه‌شو در اختیار افراد مورد اعتماد خودش قرار میداد و اونها رو میفرستاد به سفرهای بازرگانی و سود سرشاری هم خدا نصیبش میکرد. 40 ساله است خدیجه سلام الله علیها که قصد یک سفر تجاری به شام میکنه. یک غلامی داره به نام میسر، پیغمبر اسلام رو از طریق او خبر میکنه ظاهرا. حالا پیامبر 25 سالن 15 سال مونده به بعثت پیامبر، به اعلام پیامبری پیغمبر، و سرمایه رو در اختیار رسول الله قرار میده و همراه با میسر در واقع اینها میرن برای سفر تجاری به شام، که تو همون سفر اگر یادتون باشه به اون راهب مسیحی برمیخورن، نستور راهب، که او در واقع خبر میده که این جوان 25 ساله این پیامبر آخر الزمانه و در آینده مبعوث به رسالت خواهد شد. و تو این سفر کرامت ها و معجزات متعددی از پیغمبر سر میزنه که وقتی از این سفر بر میگردن رسول الله، خب سود نسبتا کلانی هم تو این سفر تجاری به دست آورده بودن، میارن در اختیار خدیجه قرار میدن و میسر خصوصی این داستان راهب رو و اون کرامت هایی که از پیغمبر در این سفر سر زده بود رو برای خدیجه نقل میکنه. خدیجه که از یک سو به امانتداری، از یک سو به مدیریت و قدرت در واقع تجاری پیغمبر متوجه شده بود، با خبردار شدن از این کرامت ها و این وعده اون راهب مسیحی و شدت علاقه منده به رسول الله و یا خودش مستقیما یا از طریق شخصی، به هر حال پیشنهاد ازدواج میده و پیامبر هم میگن من باید با عموها مشورت کنم در این زمینه، و بعد از مشورت با عموها به هر حال پذیرفته میشه و مجلسی تشکیل میشه و خدیجه سلام الله علیها به عقد ازدواج پیامبر در میان، در حالی که همسر 15 سال بزرگتر از شوهره. خب از روزی که خدیجه به ازدواج پیامبر در میاد، تمام ثروت، تمام زندگی خودش، تمام آبروی خودش رو میریزه به پای رسول الله. همون روز در داستان این ازدواج خدا میدونه چقدر زنان اشراف عرب زخم زبان زدن به خدیجه که تو رفتی با یه یتیم فقیر تهی‌دست داری ازدواج میکنی، تویی که همه سرمایه‌داران عرب آرزوی همسری تو رو دارن. حالا اگه حال هر چه داشت خالصانه به پای پیغمبر روی خدیجه سلام الله علیها. من نخستین مؤمن به رسول الله شد، یعنی زمانی که پیغمبر به بعثت مبعوث شدن اولین کسی که به رسول الله ایمان آورد خدیجه سلام الله علیها، و دومین فرد میدونید امیرالمومنین علی السلام که نقل شده تو مسجد الحرام میومدن این ستا با هم دیگه مشغول عبادت بودن. هنوز هیچ مسلمانی جز این سه وجود نداشت تو عالم، پیغمبر و خدیجه و امیرالمومنین سلام الله علیه مجموع. تو همین سه سال شعبم این زن اشرافی با اون زندگی مجلل و مرفه در گرسنگی و سختی و مشقت این سه سال رو طی کرد، جوری که گفتم بعد از این سه سال به شدت کاهیده شد و چند روز بعد از دنیا. تو داستان ازدواج خدیجه سلام الله علیها نقل شده که خدیجه خواب دید که خورشید توی آسمان مکه داره دور میزنه، بعد اومد وارد خانه خدیجه شد. فردا صبح رفت پیش ورقت ابن نوفل که از در واقع اهل فضل و اهل علم مکه بود، خوابشو تعریف کرد، او تعبیر کرد، گفت تو با یک مردی که شهرتش جهانی میشه و شخصیت عظیمی است به زودی ازدواج خواهی کرد. شبیه اینها رو موارد متعددی، حتی نقل شده یه بار یه جلسه ای تو خونه خدیجه سلام الله علیها بودی که از علمای بزرگ یهود هم حضور داشت، پیغمبر رد شدم. این عالم یهودی گفت میشه این جوون رو صدا بزنید بیا؟ خب صدا کردن آمد. این عالم یهودی بدن پیغمبر رو دید و علام پیغمبر رو دید و گفت این به زودی به پیامبری مبعوث میشه و این آخرین پیغمبر خدا هست. خب این خبرها رو داشت که خدیجه اونجوری دل باخت به رسول الله، و فقط به خاطر عشق معنوی بود که این بانوی بزرگوار در واقع خودش پیشنهاد ازدواج با رسول الله رو. به هر حال همه هستیش رو نثار پیغمبر کرد. در طول این دوران 25 سال زندگی با رسول الله، یعنی از 40 سالگی تا 65 سالگی خدیجه و از 25 سالگی تا 50 سالگی پیامبر، خدیجه کانون آرامش و نقطه امنیت پیامبر بود. 6 فرزند هم خدا به خدیجه داد از پیامبر، 2 تا پسر که یکیشون اسمش قاسمه و دیگری عبدالله، که نام دیگر اینها یکیشون طیبه و دیگری طاهر. این 2 تا پسر قبل از بعثت پیامبر هر دو از دنیا رفتن نموندن. 4 تا دختر هم خدا داد به خدیجه، 2 تا از این دخترها یکی رقیه است یکی ام کلثومه، که قاتل این دو رو میدونید کیه دیگه، عثمانه. عثمان آمد به خواستگاری، اول با یکی از این دو ازدواج کرد، او رو اینقدر اذیت کرد تو خانه تا بالاخره کشتش، و بعد اومد دومین دختر رو هم خواستگاری کرد و به ازدواج او در آمد و او رو هم کشت بالاخره. یه صلواتی هست، الان قرینه این و تأیید این چیزی که میگم راجع به فرزندای حضرت خدیجه، توی مفاتیح اعمال روزهای ماه رمضان رو که ببینید یه صلواتی هست بر پیغمبر و اهل بیتش. او صلوات رو که بخونید، جمله هاشو نوشتم راجع به فرزندان در واقع پیامبر، اللهم صل علی القاسم و طاهر ابن نبیک، این دوتا پسرهای خدیجه هم. خدایا درود بفرست بر قاسم و طاهر، دو پسر پیامبر. اللهم صل على رقیه بنت نبیک ولعن من آوا نبیک فیها. خدایا درود بفرست به رقیه، رقیه دختر پیامبرت، و لعنت کن اون کسی رو که پیامبر رو آزرد و اذیت کرد در رابطه با رقیه. اللهم صل على ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آوا نبیک فیها. خدایا درود بفرست بر ام کلثوم دختر پیامبرت، و لعنت کن اون کسی رو که پیامبرت رو آزرد در رابطه با ام کلثوم. خب این دو تا دخترای پیغمبر، رضا به عثمان هم میگن ذوالنورین، صاحب دو نور دیگه، چون با دو تا از دخترای پیغمبر ازدواج کرد. دو دختر دیگه هم که خدا از خدیجه به پیامبر داد، یکی زینب بود و دیگری فاطمه سلام الله علیها. به هر تقدیر 25 سال خدیجه محرم اسرار رسول الله و نقطه آرامش و امنیت پیامبر بود، و حالا بعد از رنج 3 ساله گرسنگی و مشقت‌های شعب ابی طالب، بعد از بیرون آمدن از شعب و بازگشت به مکه، خدیجه که سن 65 سال است، این همه رنج و مشقت هم متحمل شده، پیامبر رو تنها میگذاره و به عالم دیگه میره و دومین داغ به قلب پیامبر مینشینه، سلام الله علیه.